بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام میگم خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر برنامه روشنای احکام. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. با افتخار در کنار شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما از این مدت تقریبا یک ساعتی که خدمتون هستیم. انشالله استفاده بفرمید. عزیزانی که در ایران هستن، خارج از ایران هستن، سوالات شرعی و احکامشون رو به ما برسونن. راه های ارتباطی هم برای شما زیرنویس شده. خب قدم اول تلفن برنامه هست که میتونید زنگ بزنید، مستقیم سوالاتتون رو بپرسید. میتونید پیام بدید به 3015-15-15، سامان پیام کوتاه شبکه هست و سوالاتتون به ما میرسه. و از طریق فضای مجازی هم میتونید پیام صوتی یا پیام متنی ارسال بفرمایید. انشالله با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و خوبان بینندگان این برنامه. هر کجا که هستید آرزوی توفیق، سعادت، سلامتی، عاقبت به خیری دارم و نهایتاً آرزوی پیروزی همه مسلمین جهان رو بر کفر جهانی، مخصوصاً بر صهیونیست های جنایتکار و جنایت پیشه که امیدواریم هرچه زودتر ریشه اونها کنده بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. ما هم یاد میکنیم از همه مظلومان عالم، شهدای مظلوم غزه و فلسطین و انشاءالله آرزو میکنیم به زودی زود نابودی اسرائیل جنایتکار و آزادی قدس شریف. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. 915 چهار شماره پایانی 1195 گفتن که همسرم رفتن مایه لباسشویی خریدن و من خواستم استفاده کنم، درش رو باز کردم، دو قطره ازش ریخت، بعد فهمیدم که نم کننده است نه مایه لباسشویی. به همسرم گفتم برو عوض کن و به فروشنده بگو دو قطره افتاد از اون، ولی همسرم نگفته بود. منتها 3000 طلب داشت، گفت تلافی همون باشه. آیا کفایت میکنه یا باید به فروشنده میگفت؟ آیا حق الناس همچنان به گردن ماست؟
نه خیر. حالا دو تا فرض داری. وقتی که اصلا طلب نداشتی شما، اینو بهش میگن اختبار، یعنی آزمایش. البته خب حالا شاید هم اشکال از طرف خود خریدار بوده، نگاه نکرده. گاهی هم فروشنده به فروشنده میگه مثلا مایه فرض کنید ظرف بده، مایه دست میده. خب این اشتباه از اوست. یه وقتی که نه، اشتباه خودشه. اگر اشتباه خودش بوده، بله استفاده که میکنه مدیونه. اشتباه خودش میاد جا به جا برداشته مدیون. این مدیونی رو با اون پول جبران میکنه، اشکالی نداره.
حالا استاد این که نگفتن، حالا تو گفتن دو قطره، حالا
دو قطره بعد آره. دو قطره
ولی این که برسات ممکنه فروشنده اون رو بگذاره اونجا و به دیگران
بده. به دیگران بفروشه. حالا اون مانی نداره. در هر صورت اون که اونو داره میفروشه، اون رو میفروشه به این قیمت. دیگه معمولا به وزن نمیگه کیلویی اینقدر. این رو میفروشه، این بسته رو میفروشه به این قیمت.
و چون حالا در حد شاید مثلا چند قطره از خیلی تاثیر حساب نمیاره. آنچنانی نداره. عرض کنم که گفتن برنامه روشنای احکام این هفته بسیار عالی بود و خیلی به من کمک کرد، الحمدلله که ما بتونیم به واسطه این برنامه گرهی از زندگی شما باز بکنیم، برخی از سوالات شرعی و احکامتون رو جواب بدیم. حالا من در بین پیام های تشکر شما را میخونم. گفتن برنامه‌تون عالی بود. درود خدا بر استاد وحیدپور. سلامت باشید ان شاء الله. از دوستان عزیز بیننده‌ای که لطف دارن نسبت به برنامه خودشون حالا در کنار سوالات شرعی و احکامی که میپرسن این نکات رو هم بیان میکنن. گفتن که آقای ابوالقاسمی از شاهرود، دانشجویان شهرستانی در تهران برای نماز چه حکمی دارن؟ آیا میتوانن در شهر بیش از 24 کیلومتر از محل خارج شوند؟ مقلد حضرت های مکارم هستن.
خب مختلفه. ببینید بعضی هاشون هستن که رفت آمد ندارن، میان ساکن میشن، مخصوصا از شاهرود که دیگه راهش دوره.
خوابگاه داره طرف میمونه.
وقت چه مقطعی هست؟ مثلا مقطع کارشناسی 4 سال دیگه. 4 سال بناست که در اونجا بمونه. اگر واقعا میخواد یه مقطع رو در تهران بمونه، تهران برای اون میشه وطن حکمی. یعنی حکم وطن داره. وطن نیست نه، چون نمیخواد تا آخر عمر بماند، ولی حکم وطن پیدا میکنه. وقتی حکم وطن پیدا کرد دیگه نیاز به قصد 10 روز نداره، میخواد بره جایی، میخواد بره کرج، بره کرج مثلا میگم، بره کرج برگرده، هر وقت که بیاد باز تهران، تهران حکم وطن رو براش داره، نمازش تمامه. میخواد بره تفریح برگرده، میخواد بره زیارت برگرده، لذا تهران برای او حکم وطن داره.
عرض کنم که گفتن که اگر مردی از همسرش بخواهد که حجاب نداشته باشد وظیفه زن چیست؟
وظیفه زن این است که حجاب داشته باشد، خلاف دستور الهی که نمیتونه انجام بده. لذا گفتن اطاعت شوهر در جایی که شوهر جلو واجب را بگیرد یا امر به حرام کند، اطاعت شوهر دیگه اونجا مطرح نیست و لازم نیست. در دو مورد، یکی میگه حج نرو، ترک واجب، حج نرو، من اجازه نمیدونم، اجازه نده، حجشو باید بره حج واجب. یکی هم اونجایی که برعکس، از اون میخواهد که حرامی را مرتکب شود، اونم باز باید اطاعت شوهر رو عرض شاید تحت الشعاع اطاعت خدا قرار بده. اصل اطاعت خداست، خدا از اون راضی بشود ولی اینکه شوهر از اون ناراضی بشه. بله یه عواقبی داره که اونا رو باید بحث کرد، باید به عواقبش هم بیاندیشیم. ممکن است واقعا شوهر میگه که اگه تو بی حجاب نشی طلاقت میدم، طلاقت میدم. خب تا آخر عمر خانم میخواد بی حجاب باشه؟ یعنی واقعا اینو انتخاب میکنه به عنوان آینده زندگیش؟ قطعا نمیتونه طلاق بگیره. اینجا جاییست که راه حلش طلاقه و جدا شدن و آزاد شدن، حفظ دین. یعنی اینجوری شما بفرمایید اگر حفظ دین من این خانم متوقفه، وابسته به طلاق باشه، باید طلاق بگیره. بله راهش طلاق، ولی نه، ممکنه یه جوری با شوهر راه بیاد، شوهر رو راضیش بکنه آرام آرام. مثلا فرض بفرمایید حالا چادر اگه سر نکرد حداقل یه مانتوی آزاد بلند روسری کامل، پوشش کامل، در این حد شوهر رو تونست راضی بکنه. خب بله که بتواند حجابش رو به طور کامل رعایت بکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. ما داریم در بین بانوانی که مقید به مسائل شرعی هستن، مقید به حجاب هستن و توجه دارن به این مسائل، و برخی از بیننده‌های عزیز و بزرگواری که خارج از ایران هستن و در هر شرایطی که خلاصه زندگی میکنن اما دست از حجاب، دست از اعتقادات بر نمیدارن. باز یادآوری میکنم هم میتونید زنگ بزنید به صورت مستقیم سوال بپرسید، هم میتونید ضبط کنید سوالتون رو از طریق فضای مجازی برای ما ارسال بکنید، هم میتونید پیام بدید. آقای مختاری از کرمان فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی بپرسیدن، بشنویم با هم.
سلام و عرض ادب، عذرخواهم من از برنامه خوب توی سوال
نیستم. علیکم السلام و رحمت الله.
من پدر مادر هر دو فوت شدن، بعد همه فرزندانشون ازدواج کردن، دو تا خواهر مجرد تو خونه پدریم هستن که قرارم از خونه فروخته بشه و ما هم جدا بشیم. خب تو زمان که با بابا و مامان از زنده بودن یه چند تا وسیله مثل ظروفی مثلا موکتی، قالیچه با پول خودم خریدم که مثلا تو خونه استفاده بشه. حالا یا میتونم اون انوار رو اونا که خودم خریدم برات خونه بدون تقسیم ارث بشون مثلا خودم برشون دارم ببرمشون، یا اینا هم جزء ارث محسوب میشه و با تقسیم میشه؟ یعنی بگم که خانواده و خواهر برادرام اهل بعض بخشش نیستم، ممنون میشم جواب بدین. یا علی.
بسیار خب، خیلی ممنونم. چرا استاد بفرمایید.
خب ببینید، اموالی که این آقا خریده و برده منزل پدر و مادر بستگی به قصد و فعلش داره. اگر قصدش این بوده که هدیه کند به پدر و مادر، ببخشه به پدر و مادر، دیگه مال ایشون نیست.
نه، همون موقعی که خریده
همون برده. موقعی که خریده برده دیگه، برده تحویل داده، گفته بفرمایید، به قول ایشون قالیچه است، قالیچه بنداز زیر پاتون استفاده کنید. ملک کیه؟ ملک پدر مادر شده، جز اموال اونهاست، الان هم تقسیم میشه بین ورثه، همشون سهم خودشونو میبرن. اما یه وقت هست که نه خیر، میگه که من هدیه نکردم، که نبخشیدم، مال خودم بوده، خودم حالا تا پدر مادرم زندم بذار استفاده کنم، بعدنم بر میدارم. ایشون اگر الان ادعا کند که من نبخشیدم، ادعاش قابل پذیرش. چرا؟ به خاطر اینکه خبر از کار خودش داره میده، خودش آگاه‌تر است به کار خودش. ما نمیتونیم بگیم نه شما نبخشیدی، ما خبر نداریم، شاید واقعا نبخشیده. اگر ادعا کنه که من نبخ... خودش میدونه تو خدای خودش.
بله
میدونید چرا؟ که چون اگر بخشیده باشه نمیتونه رجوع کنه، یه حرام بره پس بگیره، نمیتونه پس بگیره، چون بخشش به کیه؟ به ارحامه، بخشش به پدر و مادره، بخشش به پدر و مادر قابل رجوع نیست. بنابراین اگر واقعا بخشیده باشه خودش و خدای خودش میدونه، اگر بخشیده است نمیتونه بره. اگر میگه نه من نبخشیدم، نه گفتم زیر پاشون باشه تا پدر مادر زنده هستن استفاده کنن، اگر اینه میتونه بره بردار.
حالا این رو در نیت خودش مهمه یا به اونها گفته باشه مهمه استاد؟
بله ممکن نگفته به اونها، ولی قصدش واقعا هبه بوده. عرض کردم خودش و خدای خودش میدونه، بستگی به این داره. اگر واقعا بخشیده باشه که نمیتونه کلاش سر خودش بگذاره. چرا؟ چون اگر بخشیده باشه الان بخواد بره برداره نمیتونه، قابل رجوع نیست، قابل پشیمانی نیست، بگه پشیمون شدم میخوام برم پس بگیرم، قابل پشیمانی نیست، چون به ارحام بخشیدی، چیزی رو که به فامیل یعنی به ارحام مثل پدر و مادر بخشیدی دیگه قابل رجوع نیست، نمیتونه برداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. گفتن دعا خوندن به زبان فارسی در سجده اشکال داره؟
فتوای مشهور آقایون اشکالی نداره، ولی بنا به نظر بعضی از حضرات مثل از سایت الله مکارم احتیاط واجب اینه که به عربی دعا خونده، چه تو قنوت چه در سجده یا سایر جاهای نماز، ولی مشهور آقایون اشکال نمیکنه.
بله، حالا برخی از عزیزانی که پیام میدن عرض کردم که لطف دارن، محبت دارن نسبت به برنامه دیگه، ما اونها رو فاکتور میگیریم و میریم سراغ سوالات شرعی و احکامی که برای ما ارسال فرمودید. گفتن من گرفتار وسواس هستم، لطفاً به استاد بفرمایید راحت ترین راه برای ترک وسواس چی هست؟
نمیتونم بگم راحت ترین راهش چیه، مهمترین راه رو بگید. مهمترین راه تقویت اراده است، که بخواهد. ببینید یه آقای امروز به من گفتش که من 30 سال سیگار میکشیدم، ولی الان 20 ساله سیگار نمیکشم، مسن بود 20 ساله. خب چجوری ترک سیگار کردی؟ گفت یه شب با خودم که فکر میکردم داشتم سیگارم میکشتم، سیگارو تو اون جا سیگاری خاموشش کردم، لهش کردم، گفتم دیگه تموم شد، دیگه نکشتم که نکشتم. این میشه اراده قوی. اگر واقعا به اینجا رسیدید که وسواس بیماری است، به اینجا رسیدید، باورش بعضی هست نه
ما با این همچنان فکر میکنه کارش درسته،
کارش درست. اگر واقعا به اینجا رسیدید که وسواس یک بیماری است و دو از اون رنج میبرید، بعضی ها ممکنه نه رنج نمیبرن، اینایی که به ما مراجعه میکنن غالبا دارن رنج میبرن، یعنی واقعا میگه زندگیم رو به هم ریخته، اذیتم میکنه، اطرافیانم دارن اذیت میشن. یه جوانی چندی پیش به من زنگ زد که وسواس شدیده، گفت من روزی شاید 20 قرص میخورم و خلاصه من آینده دارم، هیچی، نمیتونم ازدواج کنم، نمیتونم شغل. چرا؟ چون همش زندگی مشغول همینه، همش زندگی. یه آقایی میگفتش ببینید من اینا رو نمونه میخوام بیارم، یه آقایی میگفت یه وسواسی با ما بود، رفتیم عتبات، خودتون دیدید دیگه، رفتیم کاظمین، خب ماشین وای میسته کاظمین که نمیره 24 ساعت که، گفتن آقا دو ساعت حرم رو برگردید. میگو ما رفتیم وضو مون گرفتیم، رفتیم تا آخری که ما رفتیم زیارتمون کردیم، این تو وضو خونه بود، آخرش هم وضو نتونست بگیره، زیارتم نکرد، همطوری برگشت. خب این از خودش اذیت میشه، اطرافیانش هم که میبینن اذیت میشن، خانوادشون هم اذیت میشن. این باید تصمیم بگیره، یعنی بداند که انسان میتونه تصمیم بگیره که ترکش بکنه و میتونه ترک. این یه نکته. یه نکته هم این که اگر واقعا میگه که من به خاطر خدا دارم این کار میکنم، چون وضو مثلا میخوام وضوی صحیح بگیرم، بداند که به خاطر خدا باید ترکش بکنه. چرا؟ چون خدا اینو نمیخواد، خدا چنین وضوی از شما نمیخواد، خدا وضوی باطل از شما میخواد. اصلا شما میگه نه من وضویی که بگیرم وقت یه دونه وضو بگیرم که باطل، اب نداره، وضو باطل،
وضوی باطل و بدن نجس، خود
بدن نجس، وضوی باطل همین شخص، اب نداره، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، هیچ مانعی نداره، هیچ مانعی. اینا قصه قیامتشون رو نخورن، این میترسه که قیامت بهش بگن خب نمازت بزن، نه قصه قیامت رو نخور، قیامت منو پیدا کن، من همونجا بیام بگم گردن من، اشکال نداره. در هر صورت اگر میخواد زندگیتون رو نجات بدید واقعا باید تصمیم بگیرید، اراده قوی و وسواس رو ترکش بکنید. البته کار سختیه، ما میدونیم کار سختی، واقعا کار سختیه،
ولی شدنیه، یعنی درست کار سخته، ولی کار سخت نشدنی نیست، کار سختی است که شدنی است، یک اراده جدی و واقعی میخواد و می شود، یعنی اگر کسی واقعا تصمیم بگیره و بگه خدا از من اینجور خواسته، نگرانم نباشه که فکر کنه حالا وضوش باطله، نمیدونم اینجا نجسه، بدنش نجسه، لباسش نجسه، نه، با خودش همونطور که اصلا فرمودن اینطور تلقین بکنه که اصلا خدا از من وضوی باطل، بدن نجس خواسته، منم همینجوری انجام میدم، مطمئن باشه که از کنم که به مرور زمان میشه. حل میشه،
به مرور درمان میشه
و توقعم نداشته باشه یه شبه مثلا اگر وضوش نیم ساعت طول میکشه هی کمش بکنه، بکنه 25 دقیقه، 20 دقیقه، 15 دقیقه، همینجوری آروم آروم و تا انشالله به اون نتیجه مطلوب برسه. گفتن که اگر کسی مانع بشه یک نفر به خواستگاری یک دختری برود، آیا مرتکب گناه شده، مدیونه؟
اگر واقعا میدونه که اون ازدواج ازدواجه، ببینید مانع شدن دو جوره، یه وقت مانع خیر میشه یه وقت مانع شر میشه، این الان نمیگه که چه جوریه.
یه وقت به نظر میرسه که یه کسی میخواسته بره، این یه کاری کرده که نرن.
حالا یه وقت هست که به نظرش میرسد که واقعا این خواستگاری، این ازدواج اصلا به نفعش نیست. من میدونم این بیچاره میشه، این با این ازدواج بیچاره میشه، منم دلم میسوزه، خیرشو میخوام، مصلحتشو میخوام، یه کاری بکنم که نشه. این اگر باشه نه گناه نکرد، خیرخواهیه. ولی اینکه الان بحث در این که حالا این کار واجبه، واقعا واجبه که جلو اونو بگیره یا نه، آزادش بذاره خودش میدونه، یه بحث دیگه است. اما یه وقت هست که نه، ازدواجی که به خیرشه، مصلحتشه،
مثلا از روی حسادت خدای نکرده،
یه خانواده خوبی هن، مصلحت خیره، برن، این برعکس باید بره جوشش بده، واسطه خیر بشه، وقت این مانع میشه. این مانعیت بله، این گناه، بلکه گناه بزرگی هم هست، گناه بزرگی هم هست. مانع خیر شدن، این که نگذاریم کسی به یک خیری دسترسی پیدا بکنه، این گناه بزرگی.
بعد حالا گفتن مدیونه، مدیونی داره؟
مدیونی که حق الناس دیگه، اون بنده خدا چه بسا میرفت یه زندگی خوبی هم میداشت و الان محرومش کرده دیگه.
این حالا حقی باید بره اونجا،
باید بره حلالیت بطلبه. من بودم نگذاشتم که شما زندگیتون جوش بخوره، من بودم حمالت الحطب بودم من. بعض وقتا هم اینجوری دیگه، یه کاری باید بکنه که نشه دیگه، مثلا بره به اون خانواده دختر بگه که این پسره مثلا اینجوریه ها، حواستون جمع بکنه، به خانواده پسر میگه دختره اینجوریه ها، به دروغ که نشود، نشود. من ناون للخیر، قرآن میگه من ناون للخیر معتدن اصیم، بعضی ها من ناون للخیر هم. این اگر باشه خیلی صفت زشتیه، خیلی ناپسند.
بله، حالا اگر رفتن و گفتن و اینها باعث مشکلات بیشتری بشه، در سر و مفسده و...
بله مفسده است. تو بودی نگذاشتی ما بریم ازدواج کنیم، دیدید که گاهی هم بندگان خدا دیگه هم نمیشه، یعنی وقتی اون ازدواج نشد گاهی دیگه چیز سر نمیگیره، گاهی اینجوری میشه تا آخر عمر، خیلی حق بزرگیه. ولی رفت و بهش گفت و نزاع میشه، دعوا میشه، تو بودی فلان، اگر مفسده داره نداره.
خیلی ممنونم. خانم میر شفیعی برامون صوت فرستادن، سوال شرعیشون رو به این شکل ارسال کردن، بشنویم.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون.
بچه ها صدا رو تقویت.
در خوندن نماز آیا باید حروف صاد و سه نقطه و سین و غین رو عربی بگیم؟ اگه نگیم نمازمون باطله، چون هم سخته هم یادمون میره. ممنون از پاسخگوییت.
سلامت باشه انشالله. حالا این حروفی که ایشون اشاره کردن حروفی است که در واقع باید از مخرج خودش به نوعی ادا بشه،
حروفی که یه مقداری تشابه توشه، یه جور نیست ولی تشابه توشه، تو تلفظ شبیه به هم هستن. به قول ایشون صاد، سس نقطه، سین، یا مثلا فرض بفرمایید که واد، وا، لال، ز، چهار تاست. بیشترین حروفی که به هم شباهت داره این چهارتاست که ما همیشه مثال میزنیم. خب این چهارتا رو اگر که یه جور بگه غلطه، عرب اینو غلط حساب میکنه. اون وقت میگن که حمدش را، سورش را غلط خونده، وقتی غلط خوند نماز باطله، و میگن چرا نرفته یاد بگیره، مگر اینکه عاجز از یادگیری بود، مثل پیرمرد و پیرزنی که اصلا نمیتونه، این حرفا چیه، او اصلا حالیش نمیشه که واد چجوری باید تلفظ بکنی، لا چجوری تلفظ بکنی، اینا نمیشه، اون اب نداره، اون همون جوری که میخونه نماز درسته. ولی مثل ایشونی که سواد داره و میتونه، قدرت داره که یاد بگیره، باید یاد بگیره و صحیح بخونه. دیدم که ایشون میگه سخت نه، سخت نیست، به خاطر اینکه 28 تا ما حرف الفبا داریم در عربی برخلاف فارسی که 32 تاست. 28 حرف الفبا، از این 28 حرف 7-8 تا حرفش اینجوریست. مثلا واو که دیگه واو هر جوری خاصی بگو بگو، کاف رو هر جوری خاصی بگو بگو، مثلا میگم نون رو هر جوری خاصی بگو بگو، فرق نمیکنه که چند تا حرفه، مثل همین صاد و سین و فلس نقطه و مثلا فرض کنید یا از مشاهد که اون 4 تا حروفی که گفتیم. سخت نیست اینا، آسونه برای کسی مثل ایشون، سختی نداره. میتونی یاد بگیری.
دو تا نکته، یه جا گفتن سخت، یه جا گفتن فراموشی، یادمون میره. اگه کسی فراموش کنه چی؟
اگر فراموش کنه یعنی سهون غلط بخواند. سهون اگر غلط بخواند و قبل از رکوع یادش بیاد، هنوز محلش نگذشته، باید جبران بکنه، دوباره همون رو تکرار بکنه، صحیح تکرار بکنه.
یعنی مثلا برگرد هم رو از اول بخونه، بله، یعنی همون کلمه رو تکرار،
نه همون کلمه رو تکرار بکنه،
فقط همون کلمه رو
و بعدش،
بعدش رو.
و بعدش. اما یه وقتی تو رکوع یادش میاد، تو رکوع یادش میاد که ای بابا ما تو حمدمون بعضی حروف رو غلط خوندیم، دیگه محلش گذشته، دیگه سهوی بوده، اشکال نداره، سجده سهو انجام بده، نماز باطل نیست.
خب بس نماز هست. یه سوال دیگه هم شبیه همین سوال اومده، گفتن که آیا عدم رعایت وقف در سکون و وصل در حرکت موجب بطلان نماز
نه
میشه؟
نه نه نه، این تکمیل همین حرف ایشونه. اون چیزی که ما الان روش تاکید کردیم صحیح خوانی نماز. صحیح خوانی یعنی مخارج حروفی که شبیه هم هستن باید مشخص بشه، اون شنونده بفهمد که الان این داره مثلا ولالین میخواند نه ولا زالین، این غلطه. اما یه وقت هست که نه، میگه اللهم صل علی محمدین و آل محمد، در حالی که از نظر تجویدی نباید این کار بکنه، باید بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، ادغام کنه. ولی اون مده نه، بله شما میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، این درسته. اما این که بگه اللهم صل علی محمدین و آل محمد، اینجوری، این از نظر تجویدی درست نیست، ولی نماز رو باطل نمیکنه. هر جوری اینجوری بخونن نمازشون باطل نیست.
حالا اگر در واقع کسره و ضمه و فتحه رو اشتباه بگن
مثلا، اونم غلطه. صحیح خوانی به دو چیزه، یک رعایت مخارج حروف که گفتیم، دو رعایت اعرابها و حرکات.
چون استاد بعضی مثلا کلمات نماز، حالا سوره هم بیشتر مد نظر دیگه، وقتی اینها رو میخوان پشت سر هم بخونن، اون حروف رو درست، یعنی در واقع حرکات رو درست ادا نمی‌کنن. اون فتح و
اونم باز قانونش اینه، اگر توان یادگیری داشته و یاد نگرفته میشه جاهل مقصر، جاهل مقصر نماز باطله. اگر توان نداشته و یاد نگرفته میشه جاهل قاصر، نماز درسته. اگرم نه، حواسش نبوده، آدم گاهی حواسش نیست، واقعا حواسش نیست، مثلا فرض بفرمایید که توی حمد و سوره یک کلمه رو فتحه و کسره و ضمه‌ش رو بالا پایین میگه، بالا پایین میگه، مثلا میگه که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، مثلا باید بگه رب العالمین، گفت رب، حواسش نبود. اینم باز همونیست که گفتیم، اگر که یادش اومد برمیگرده صحیحش رو میخونه، یادش نیومد نماز صحیح. هیچ.
خانم رهنما از تهران گفتن که به خاطر شیمی درمانی رنگ ناخن‌ها تیره شده و چون بعضی از اطرافیان بد نگاه میکنن و حالا به تعبیرشون گفتن فضولی میکنن، من حنا هندی کردم روی انگشتانشون داره. آیا اگر ناخن‌های حنا شده من رو نامحرم ببیند گناه کردم؟ اگر گناه من دستکش بپوشم؟
حکم نیستین، موضوعه، موضوع زینت. ایشون از این جهت میخوان بگن دست خانم اگر که زینت داشته باشه، زیبایی طبیعی بهش اضافه بکنه یا زیور، چون دو تا حالته، یه وقت است که از زیورالات استفاده میکنه که نامحرم میبینه، یا نه زیورالات نیست، لاک میزنه.
بله.
خب لاک قطعا از نظر عرف زینته، میگن آرایش کرده، ولی من نمیدونم، اینو من نمیدونم، چون موضوعه، آیا واقعا عرف ما انگشت حنا زده رو میگه که آرایش کرده؟ نمیدونم. حناهای قدیمی، آخه حنای هندیشون میگه دیگه،
خب یه حنای هندی قرمز نیست،
آره
ممکن
هندی...
مثلا
بله فرق
رنگ مشکی داشته
بله
باشه،
بله فرق میکنه، ممکنه رنگ لاک داشته باشه، ولی جرم هم نداره، برای وضوع هم مشکل نداره.
خب حنا که الان زینت نیست،
نیست، نه خیر،
یعنی در عرف
الان نه خیر زینت نیست، حناهای معمولی.
بله.
ایشون ببینن اگر که از نظر عرف زینت حساب نشود نه دستکش نبخواد.
حالا استاد ممکنه که مثلا به واقع این حنا زینت نباشه، اما در نگاه مردم این فکر بکنن که ایشون لاک زد. در...
خب دو تا حرفه. اگر نگاه مردان رو جذب میکنه، یعنی نگاه میکنه، در اصل اون شوخی نداره دیگه. مرد وقتی نگاه میکنه ناخنای لاک زده زن رو که نگاه میکنه جذابیت داره، نگاه میکنه. اگر اینجور باشه که موجب جذب نظر مرد نامحرم است، نباید این کار میکنه، ولی باید دستکش دست کنه. اما نه، جذابیتی نداره، جذب نظر مرد نامحرم نمی کند. یک دو، از نظر عرف هم زینت حساب نمی شود، هیچ کدوم دوتا عنوان نیست، عیب نداره.
خب خیلی ممنونم. گفتن که صلواتی نذر کردیم که روزانه بفرستیم، اگر در حال حرکت راه رفتن یا بین آن صحبت بکنیم یا راه بریم اشکال داره؟
نخه، نذر کردن دیگه.
آره نذر.
خب نذر اصلا فرض شما بگید که نذرش با اون جمله خاص شرعی بوده، برای خداست بر عهده من اگر حاجتم برآورده شود هزار تا صلوات میفرستم. خیلی خوب، ببینم نذر کردی و هزار تا صلوات را بدون حرف زدن بفرسه، پشت سر هم بفرسته، نخه هزار تا صلوات، پنج تاشو میفرسه، دو کلمه با فرض بفرمایید که دیگری صحبت میکنه، تو راه رفتن، نشستن، کارمند پشت میزش داره کار میکنه، ارباب رجوعش هم داره جواب میده. دیدین، من دیدم بعضی این راننده های تاکسی که میشینم از این صلوات شمارا دارن، خیلی چه خوبی هم هست، به جای اینکه شایعات و نمیدونم حرفای بی مورد دیدید دیگه رد و بدل بکنه. بله، نایب نداره، تو راه رفتن باشه، بینش حرف بزنه، هیچ اشکال نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم که همچنان برنامه روشنای احکام رو از شبکه حضرت ولیعصر همراهی می‌فرمایید. با افتخار در کنار شما هستیم و روزهای سه‌شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 خدمتتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما. فرصت هست، هم میتونید زنگ بزنید از طریق شما تلفنی که براتون زیرنویس شده، هم میتونید از طریق پیام کوتاه، سامان پیام کوتاه 3015-1515 و همچنین از طریق فضای مجازی منتظر شما هست.
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما نداره یاری. اگه منو بزار یاری، مهربونم بازم برات غزل سرودم، نگی به یاد تو نبودم، توی تموم تار خودت نرونم، بزا شبت بمونم، بزا تا نفس دارم از تو به خوبیات بخونم، هم رضای تو جانم فدا باشم با تو. خسته هم از دنیا، از این دورنگی ها، دلم میخواد که باشم با تو.
السلام على المهدی الذي وعد الله به الامم، السلام على ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علیک یا بقیت الله. ممنونم که همراه ما هستید، همچنان در کنارتون هستیم، سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم در قالب برنامه روشنای احکام. اما پرسیدن که سوال من اینه که آیا بر اثر خستگی زیاد میشود نماز رو نشسته خوند؟ حالا سوالشون ادامه داره، من ادامهشو بعد عرض میکنم.
خستگی مجوز نشسته خوندن نماز نیست، به خاطر اینکه ایشون میتونه نماز رو تأخیر بندازه، خستگیش در بره. یه وقت میگه اول وقت میخوام بخونم، خستم، لزوم نداره الان اول وقت بخونید، که تأخیر بندازه تا بتونه ایستاده بخونه. بله، اگر تا آخر وقت صبر کرد، توان ایستادن نداشت، اونم به سه جور: ایستادن بدون تکیه نمیتونه، ایستادن با تکیه به دیوار نمیتونه، ایستادن با تکیه بر عصا و واکر. اگر تا آخر وقت نتونست، اینو میگیم عاجز، اینو میگیم ناتوان. وقت بنشینه روی ارمشار صندلی یا روی زمین، اونم تازه رکوع که میتونه بکنه، که قدرت قیام ممکن نداشت، حال نداره، توان نداره بیسته روی پاش، اما میتونه رکوع بکنه، که رکوع رو باید رکوع معمولی بکنه، بعد بنشینه روی زمین، هفت موضع رو بذاره، سجده معمولی بکنه. در اصل اونی که معیاره و ملاکه عجز، ناتوانی از ایستادن، ناتوانی از رکوع، ناتوانی از سجده، خستگی جزء عجز حساب نمیشه.
آقای خانم کاشفی از اصفهان سوال رو پرسیده بودن که حالا بخش دوم سوالشون، گفتن که من زانو عمل کردم، روی صندلی نماز میخونم، وقتی دستم روی میز میگذارم باید کف دو دست کامل روی میز باشه یا انگشتانم کافیه؟
نه، اگر میخوان که شبیه سجده معمولی باشه دیگه، دوتا کف دست رو کامل روی میز، مثل همین که رو زمین میذارن. چیکار میکنن رو زمین میذارن؟ انگشتار که فقط نمیذارن، که کف دست رو کلی میذارن روی میزم، به همین شکل دوتا کف دست رو کامل بذارن.
بیننده دیگه ای 911 4 شماره پایانی 0289 گفتن که پسرم وقتی کوچک بود با قاشق دستش رو سوزاندم، البته فکرش نمی کردم که اینقدر داغ باشه. الان پسرم 11 سالشه، از اون حلالیت به طلبم یا باید دیه پرداخت کنم؟ و اگر بله چه مبلغی باید بدم؟
خب کار سوزشتی کرده دیگه، تنبیه هم اگر میخواد بکنه، کس تنبیه اینجوری نمی کنه که بسوزاند، کار زشتی، گناهه. اولا باید توبه بکنه، که حالا قطعا انشالله توبه کرده، و دوم این که بله حلالیت به طلب. الان بچه شما اگر دختر باشه بالغه و حالیش میشه، اگر پسر باشه ممیزه ولی هنوز خیر، ممیزه، هنوز به حد بلوغ نرسیده، به حد رشد نرسیده، نمیتواند خودش حق تصرف در اموال نداره، یعنی نمیتونه یه مالی رو ببخشد، چون الان بحث دیه است، نمیتونه ببخشه. بنابراین باید صبر بکنید، به حد بلوغ و تکلیف برسه، به حد رشد برسه، بله بهش بگید. اگر بخشید که حتما هم میبخشه انشالله، چون مادرم دلسوزی داشته، از روی عرض میشود دلسوزی این کار کرده، حتما انشالله عفو میکنه.
حالا استاد من این رو نمیدونم این مورد رو، ولی ممکنه یه کسی، یه مادری، یه مثلا یه کاری میکنی که معیوب میشه، مثلا بله. دست این بچه الان معیوبه،
بله، دیه داره،
حتی اگر سوخته باشدم فرق نمیکنه، یعنی کمم باشه،
سوخته باشه خودش در واقع مصداق همون سیاهی کبودی و قرمزی است دیگه، یعنی اثر مونده روش.
همین میخوام بگم مثلا یه عیب ممکن روی دستش هست، معلومه.
این جور موارد نیاز داره به عرض میشود که نظر قاضی. ما یه کتابی داریم به نام کتاب که میگم، یعنی بخشی از فقه، منظورم بخشی از فقه داریم به نام بخش حدود دیات، حدود دیات قصاص.
بله.
خب تو بحث دیات ببینید، بعضی چیزا دیش مشخص شده، یعنی گفتن که اگر مثلا کسی زد تو صورت دیگری و صورت کبود شد، قرمز شد، این مقدار طلا دیش. اما الان این که این کارو کرده، سوزونده و این اثر روش مونده، این اثر روش مونده، این جز سیاهی کبودی قرمزی نیست، هست؟ فکر نمی کنم باشه.
نمیگم بدتر از اینه،
بدتر از اینه اونا نیست. وقتی این براش دیه مشخص وارد نشده، این رو باید قاضی،
چون جدایی از اون بس ممکن یک عیب محسوب بشه،
بله. عرش بهش میگن این رو، قاضی باید براش عرش تعیین بکنه، هر چقدر تعیین کرد اون وقت این شخص مدیونه و بدهکاره.
پس ایشون باید صبر بکنه، نهایتاً ایشون به سن تکلیف که رسید موضوع رو باش مطرح بکنه، حالا بگه دیگه، بالاخره انشالله که حلالیت میطلبه. گفتن این که گفتن واسطه سوم نجس نمیکنه یعنی چی؟ اگر میشه توضیح بدید. حالا فکر کنم توی یکی از برنامه توضیح دادیم. آره ایشون احتمالاً همراه نبودن با ما.
اینا فتوای همه نیستا، اینا بدانند دا. این نظر مقام معظم رهبریه، نظر حضرت آیت الله سیستانیه و بعد برخی از آقایون دیگه، این نظر همه نیست. واسطه سوم یعنی چیزی که نجس است، خودش نجس است، نجس کننده هم هست. اصطلاحا میگن نجس متنجس است، ولی آیا 50 تا واسطه بخوره؟ این آقایونی که این دو بزرگوار که نام بردم میگن نه، تا 3 واسطه. یه چهارمی شد دیگه اثر نجس کننده ندارد. فرض بفرمایید دست من، مثلا دست من به خون بینیم، خون افتاده بروش، خب این نجاست که هر جا بره که اون نجس میشه، فرق نمیکنه. این نجاست رو من از کف دستم تراشیدم، ولی دستم عرقی بود و دستم آب بکشتم یا خیس شده بود، نرفتم آب بکشم، این دست من الان متنجسه، چون اصل نجاست که رفت متنجسه. این دست من اگر خود به این قبای من نجسش میکنه، البته به شرطی که سرایت کنه.
آره
رطوبه سرایت میبینم این خیس شد.
حالا این نکته هم تو پرانتز بگیم، نکته که داره میگیم برای آدم های معمولیه.
بله.
یعنی وسواسی هایی
هستی؟ نه وسواسی آره. اصلا مورد خطاب ما نیستن، وسواسی ها رو باشون صحبت کردیم.
آره.
تموم شده. اینا هم مال آدم های معموله متعارفه. خب این قبای من نجس میشه الان، شد الان، بله این یک واسطه. الان این قبای من خیسه که نجس شده، اتفاقا میخوره به عبای من، اینا مال جاییه که خیلی رطوبت داره و سرایت میکنه.
آره که اینا حالا بعضیش خیلی بعیده،
فرض این آره، فرضه اونجاست که خیلی دیگه آب داره خیس، عبای من هم نجس میشه، ولی میشه دوت. بعد عبای من هم میخوره به یه فرض رو فرمایید که موبایل عرض میشود که مبلی که نشستم رو مبل نشستم، میبینم مبلم خیس شد، واسطه عبای من میشه ست. دیگه اگر کسی بیاد میشینه رو اون مبل بر اساس رطوبت اون مبل لباسش خیس بشود، دیگه نجس نیست، دیگه خیالتون راحت. این سه تا واسطه میشه، سه تا واسطه بیشتر شد دیگه تاثیرگذاری نجس بی اثر میشه.
یعنی بر مراجع دیگه میگن که
مطلقا
هر چقدر واسطه،
بله بله بله، هر چقدر واسطه زیاد، یه بحثی است دیگه. حالا شاید بگن که آقا چرا، بحث تخصصی داره دیگه، ادله رو باید ببینیم، روایات رو دیدن، ادله رو دیدن، نظر مبارکشون به اینه.
و این نکته هم بگیم، حالا اینا فرض بودا، اصلا ممکنه این فرض در عمل اصلا اتفاق هم نیفته، یعنی هیچ وقت این واسطه ها همینجوری هم انتقال پیدا نکنه، یعنی
انقدر رطوبت نداره که بخواد سرایت بکنه. آره. تا سه تا واسطه انقدر نیست.
منتها حالا فرض مسئله داره بیان میشه، اینو گفتیم یه وقت خودتون رو گرفتار برخی از مباحث نکنید. خب خواهر بزرگواری پیام فرستادن، گفتم من یه بار به مسجد رفتم و به محض اینکه نشستم یادم اومد که من در ایام عادت ماهانه هستم و سری بلند شدم و از مسجد بیرون رفتم و بعد از چند دقیقه چون فکر می‌کردم فقط نشستن در مسجد اونطوری حرامه، چند دقیقه رو سرپا داخل مسجد موندم و دوباره از مسجد بیرون رفتم، در صورتی که نمی‌دونستم کلاً در اون شرایط حضور من حرامه. حالا گناهی مرتکب شدم؟
نه دیگه، نمی‌دونستان دیگه. البته جهل به مسئله خودش گناه هست، جهل به مسئله است، این مسئله مورد ابتلا. الان این مسئله برای مردا که مورد ابتلا نیست که مردا یاد بگیرن، ولی خانوما باید این مسئله رو بلد باشن که اگر ماهانه مبتلای به عادت ماهانه شدن بعضی کارا براشون حرامه. این جهل به مسئله داشته، ولی گناه کرده از این جهت که نرفته یاد بگیره، ولی خب حالا دیگه انجام شده و بعدم اومده بیرون و بعدم رفته مسئله رو یاد گرفته، انشالله که مشکلی نداره.
نه مسئله رو که میدونسته، چون
یادش رفته بوده. نه میگه اون قسمت دومشو نمیدونستم، فکر کردم فقط نشستن حرامه. یادم که اومد پا شدم، ولی یه چند دقیقه وایسادم، فکر کردم که وایسادن اب نداره، خودش داره میگه. این جهل به مسئله.
خب
بعد متوجه شدم که کلن توی مسجد موندن،
یعنی وارد شدن، توقف کردن فرقی نمیکنه، نشستن، ایستادن
هیچ فرقی، دور زدن اصلا بنشیند بخوابد وایسد،
از یک در وارد شدن،
فقط اگر دو تا در داره میتونه این دره بیاد، میخواد میون بر بزنه، بعضی اینجوری هستن بعد این اون دره میخوره به یه کوچه دیگه، خیلی خوبه راحت از این دره وارد بشیم بریم اونجا کوچه رامونو نزدیک کنیم، میون بر بزن اب نداره این در وارد بشه بره بیرون. ولی نه، یک در داره، شما همون در رو رفتی توی این مسجد نشستی، بعدم پا شدی وایسادی، بعدم از در اومدی بیرون. حالا اون مقدارش که یادش رفته بوده، نه نسیان فراموشی گناه نیست، اون مقدارش که جهل به مسئله بوده عرض کردم باید الان دیگه مسئله رو یاد گرفت.
بله. مشکل ان شاء الله که مشکلی نیست. بسیار خب، خانم سمیعی از تربت جام فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم خدمت شما.
آقای سمیعی بودن، ببخشید.
اگر در سلام رکعت آخر سریعتر از امام جماعت سلام بدیم و نماز رو تموم کنیم، آیا نمازمون باطل است یا نه؟ ممنون از برنامه خوبتون، خدا حافظتون.
خب یه مقدار صدا چون اولش قطع شد زودتر از امام، یه بار دیگه بچه میتونید پخش بکنید. آره یه بار دیگه پخش کنید.
سلام علیکم خدمت شما. اگر ما در نماز جماعت در سلام رکعت آخر سریعتر از امام جماعت سلام بدیم و نماز رو تموم کنیم، آیا نمازمون باطل است یا نه؟ ممنون از برنامه خوبتون، خدا حافظتون.
خدا حافظتون.
خیلی ممنون از آقای سمیعی از تربت جام. بفرمایید استاد.
نه نماز باطل نیست. البته تو نماز اعمال رو، نه از کار رو، افعال رو، کارها رو زودتر از امام بخواد انجام بده، خب بله مشکل ایجاد میکنه چون تبعیت لازمه. مثلا زودتر از امام بری رکوع، زودتر از امام پاشی، زودتر از امام بری سجده، زودتر از امام از سجده سر برداری، زودتر از امام به رکعت بعدی، نه نه اینا نه. اما در آخر نماز، این که شما میخوای زودتر از امام خارج بشی از نماز، خارج بشی از نماز و شما یک جمله ای را زودتر از امام بگی، اون جمله چی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا همه آقایون میفرمان که اشکالی نداره، نمازتون باطل نیست و مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه.
حالا استاد بعضی ها من دیدم در نماز جماعت مثلا سلام سوم رو میدن ولی رو از قبله بر نمی.
چه فایده داره دیگه؟ چه فایده داره سلام که شما دادید؟ خود سلام در واقع مخرجه، یعنی شما رو از نماز بیرون میکنن. حالا یه ساعت هم بیشین همطوری فایده نداره، فرق نمیکنه که دیگه نماز تموم شده دیگه.
پس عمدن یا سهوًا
اشکالی نداره،
فرقی نمیکنه.
سلام رو مانین.
ولی این توصیه شده که همراه با امام.
بله همراهی بهتره. بله
تو همه
کارا همراهی. بله
یه نکته، حالا گاهی چون بس این نماز جماعت پیش اومد بعضی سوال میکنن، فکر میکنن این تصورشون اینه که هر ذکری که امام جماعت گفت باید همون ذکر رو بگن. چه چیزی؟
نه لزوم نداره. امام میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، شما میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله تو رکوع یا تو سجده مثلا، مانعی نداره. شما واجب تو انجام میدی، اونم واجب خودش، یا اون نه اون یه مستحبی انجام میده، شما یه مستحبی دیگه انجام میدی. تو قنوت و یه دعای دیگه میخونه، شما یه دعای دیگه میخونید.
یا مثلا امام جماعت داره یه دعای طولانی رو در قنوت میخونه یا در ذکر سجده طولانی، این منده خدا دو تا
بلد نیست.
آره دو تا ذکرشو گفت تمام شده،
همونو تکرار کنه. یا تو مثلا قنوت، من دیدم بعضیا بندگان خدا بلد نیستن، خب مثلا امام جماعت داره فرض کن لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله العلی العظیم سبحان الله، خب مأموم نمیتونه اینو بخونه. یکی از آموزش هایی که ما باید به امام جماعت ها بدیم، اگر من آموزششون میدادم اینجور میگفتم که شما، خودم امام جماعت نیستم ولی یه وقتی تو خونه مثلا دوستام وای مثلا بعضی مهمونی چیزی رعایت میکنم، واقعا رعایت میکنم. همون مثلا میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خب اینو بلده، اینو من بخونم اونم میخونه بلده، ولی یه دعای طولانی میخونم که اصلا اون نمیتونه تکرارش هم بکنه، نباید این کارو بکنه. یا تو سجده آخر، تو سجده آخر مثلا فرض بفرمایید بله حالا یا لطیف ارحم عبدک، اینم نمیتونه، خب حالا یه صلوات بفرسته و پاشه، عیبی هم نداره.
دختر خانمی پیام فرستادن گفتن من یک دختر نسبتاً با حجابم که سعی میکنم تا حد امکان موهام بیرون نیاد، راستش فقط در حد یک رژ و ریمیل خفیف آرایش میکنم که خیلی هم تو چشم نیست، میخواستم بدونم که این کار من گناهه؟
نکنن این کارو. شما 90% زحمت رو کشیدی، یه 10% دیگه هم اضافه بکنید، به خاطر 10% کارو خراب نکنید. شما که حجابتون خوب الحمدلله خدا رو شکر، میگه چادرم هم هست و موهاش هم قشنگ زیر چادره، به این میگن آرایش کردن. ولو اینکه شما یه رژ لب مثلا یه ریمیل نمیدونم سایه چشم، اینا آرایشه دیگه. در هر صورت شما هیچ وقت نخواهید که نگاه مرد نامحرم دزدانه شما رو بدزدد. یعنی ایشون هم نیتش این نیستا، ولی بخواد نخواد اینجوری میشه دیگه، میشه مثل ویترین که مرده نگاه بکنه همطور نگاه بکنه. یکی از دوستان من هفته پیش میگفتش که دیدم که در همین قوم نزدیک حرم میگفت یه دختر خانمی رد میشد، البته وضع حجابش میگفت مناسب نبود، دیدم یه پسری متلک گفت، میگفت من نتونستم طاقت بیارم البته جرأت این دوست ما هم زیاد من بودم نمیتونستم، میگفت رفتم از پشت یقشو از پشت سرش یقشو کشیدم، گفتم تو ناموس نداری، تو خواهر نداری، تو مادر نداری، این حرفا چیه؟ غرضم اینه. گفت که آخه حاج آقا خودشو ببین، برای چی اینجوری اومده؟ خودش غرض داره، خودش دلش میخواد. خب اگر خانمی میخواد محفوظ بمونه، مسون بماند از نگاه‌های آلوده مردان، نباید این کارو بکنه. همین روجم نزن، همین آرشم نکن، ساده بیاد بیرون. بله یه وقتی میخواد بری مثلا مجلس مهمانی زنانه است، خب بله برو همونجا آرایش هم بکن، اشکال نداره، بعدش هم پاک کن بیرون برو. شما تو تاکسی میشینی، تو اتوبوس میشینی، تهران تو مترو میره، مغازه میره، اینور اونور میره، خب اینا مفسده داره دیگه. اسلام هم اگر گفته به نفع همه گفته، همه میخواد جامعه سالمه. اصلا چرا ما الان اینقدر دعوا سر حجاب داریم؟ برای چی؟ برای اینکه جامعه سالم بمونه، پاک بمونه، آلوده نباشه. همه باید کمک بکنیم، مرد باید نگاهش رو کنترل کنه، زنم نباید آرایش کنه. خدا ان شاءالله بهشون خیر بده. ما هم براشون واقعا دعا میکنیم، اینایی که دغدغه دارن واقعا دعا میکنیم که خدا کمکشون بکنه تو این محیط، این گونه مثلا محیط تهران، واقعا بتونن دین خودشون رو حفظ کنن
ان شاءالله. بچه‌ها یه راهنمایی به من بکنید، برنامه مهدویت کیا پخش میشه؟ در شبکه‌اش سوالات و شبهات مهدویت مطرح میشه؟ برنامه ویژه خاص هست جمعه ها یا اینها؟ آره جمعه شب ها ساعت 20:30. خب من این رو برای آقای سید نعیم عرض میکنم، حالا بخشی که مربوط به احکام هست سوالشون رو مطرح میکنم، متا این رو توی اون برنامه هم جمعه شب ها مطرح بکنن که دوستان بهشون کمک بکنن. گفتن که اگر در یک خانواده عده ای از آنان به مدعی کذاب احمد ابن اسماعیل، حالا احمد کسی که ادعای ارتباط با امام زمان داره، معتقد شده باشن، تکلیف باقی خانواده از لحاظ ارتباط و زندگی با هم چیست؟ آیا به زندگی با هم ادامه دهند و یا ارتباط با هم را قطع نمایند؟ مانند فرزندان و پدر و یا زن و شوهر؟ لطفاً جواب را بر اساس نظر حضرت سیستانی بفرمایید. گفتن چرا که خودم به این معضل گرفتارم و خیلی ناراحتم.
بله یکی از انحرافات اعتقادی روزگار ما همینه الان. البته خوشبختانه متخصصینی کار جدی کردن، الان توی خود شبکه هست ولی عصرم هست.
بله.
و کتابم نوشته شده، الان چندین کتاب به خصوص نوشته شده که انحرافات اینا رو برملا کرده. عده‌ای هم گول خوردن، واقعا هم گول خوردن. و ارتباط با اینها دو جوره، یه وقت است که شما ارتباط با اینها رو برقرار میکنی برای اینکه با اینا بحث بکنی، هدایت کنی، به راه بیان. بله مثل آدم های متخصص که دیگه ترس نداره در خودش تأثیر کنه، تأثیر گذاره نه تأثیر پذیره، این بله، این بره تو اینها و اما یه وقت است که نه خیر، اینها مثل شیطانن، وسوسه میکنن. طرفداران احمد ابن حسن بصری، احمد الحسن بصری،
بله.
خب یه حیلی دارن، یه حیله هایی دارن که ما دیدیم که خلاصه افرادی رو جذب میکنه. اگه اینجوری باشه باید دوری کرد، باید دوری کنن ازش. یعنی ایشون ممکن است تو فامیل اگر رفت آمد باشه، فامیل نزدیک و برادر، خواهر، پدری، مادری، عموی، دایی، اینا رو هم همعقیده با خودش بکنه. لذا این جور موارد دیگه صله ارحام مطرح نیست. اون چی که مهمتر از صله ارحامه حفظ اعتقاداته. شما باید عقیدت به مهدویت حفظ بشه، خیلی هم سخته. این است که تو روایات آدم میخونه.
این انحراف هم انحراف بسیار خطرناکی
هست. بسیار خطرناکی، جدیه.
که اصلا چنین چیزی نیست. حالا این آدم میگم حالا این رو باید تو برنامه تخصصی مطرح بشه. یه وقت ادعای خود از فرزند امام زمان، یه وقت ادعای نائبت فرزند، الان هم که اخیرا گفته خود امام زمان هم خلاص. یا امام
شبیه بابیت و بهاییت که شما ببینید الان بهاییت تو شیکم صهیونیستاست. اصلا بهایی‌ها کجان؟ بیت العدلشون کجاست؟ با اونا دستشون یکیه. اینا دست ساخته دشمنانه که عقیده ثابت حق ما رو از بین ببرن. البته مقاصد سیاسی هم دارند. بله. کار نداریم، اینا بحث داره، اینا مفصل بحثش. حالا ما مسئله شرعیشو میخوایم بگیم. اینجاست که باید صله ارحام رو دورشو خط بکشید. من فکر کردم نکته دیگه میخواد ایشون بپرسه که از نظر ارتباط مثلا فرض کن پاکی نجاست. نه، پاکن. چون اینا منکر ضروری نیستن.
بله.
منکر ضروری نیستن. یعنی نهایتش این است که میشه یه فرقه از فرقه مسلمان‌ها. مثلا اینجوری میشه. فرض کن اینا میشن 11 امامی. ما تا حالا 11 امامی نداشتیم، حالا داریم. یعنی اینا امام عسکری رو قبول دارن، امام زمان رو قبول ندارن.
نه، امام زمان رو که قبول دارن.
نه، این امام زمان ما رو.
آره. نه، این میگن که این احمد اسماعیل یا فرزندش یا نائبش
بله.
یا پسرشه.
بله، گاهی میگه نه، اصلا خودشه. خودشه. اگر خودشه که پس بنابراین حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف اون چی میشه؟ ولادتش چی میشه؟ الان کجاست؟ غیبتش چی میشه؟ اینا همه حرف داره. میخوام بگم اگر اینا را منکر باشن، در هر صورت مسلمان هستن. به لحاظ پاکی و نجاست مشکلی نداره. مشکل فقط همینه. مشکل فقط برقراری ارتباطه که واقعا خطرناکه. این ارتباط بسیار خطرناکه. حالا چه فامیل باشه چه دوست باشه، باید حتما این ارتباط رو قطع بکنه برای اینکه عقاید حقی خودش ثابت بمونه. مگر استثناء و تفسیر کجاست؟ اونجایی که واقعا بتونه تاثیرگذار باشه، بلد باشه، تخصص داشته باشه، جواب بده.
یکی از این مسئولین اطلاعات توی یکی از شهرها نکته جالبی میگفت. گفتش که یه وقتی یه خانم اومد ادعا کرد که من همسر امام زمان هستم. خلاصه برای خودش دکان مغازه باز کرد و یه عده میرفتن میومدن. یکی از این آقایون گفتن آقا این خلاصه خیلی داره برای خودش طرفدار اینها جذب میکنه، یه کاریش بکنیم. گفت دستور دادیم بازداشتش کردن. بعد اینم گفتش که من همسر امام زمان همچنان روی ادعاش بود و اینها. بعد گفتش که بهش گفتم که تو زندان میمونی تا همسرت بیاد تعهد بده. باید همسرت بیاد تعهد بده که دیگه از این مواعظ نباشه، بعد ما شما رو آزاد میکنیم. بعد میگه یه 4-5 روزی 7-8 روزی موند.
نه نمیشه.
همسرش کیه؟ مثلا باید امام زمان بیاد تعهد بده. خلاصه بچه‌موش گفت نه آقا من اشتباه کردم، غلط کردم فلان.
دکون ها متاسفانه زیاده، باید حواس هممون جمع باشه.
آخرین سوالم خیلی سریع بخونم. گفتن ازدواج دائم با زن یهودی باطل است یا فقط کراهت دارد؟
ازدواج دائم با زن یهودی جایز نیست. ازدواج موقت با اهل کتاب اشکالی نداره. اهل کتاب یهودی، زرتشتی، مسیحی، اونم ازدواج موقت. ازدواج دائم مرد با زن کافر غیر مسلمان، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، بودایی، هندوی، نه هیچ فرقی نمیکنه، جایز نیست.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد دکتر بزرگواری فرمودید. دوستان از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراهی فرمودید برنامه روشنهای احکام رو. انشالله خدا از ما بپذیره و اعمال ما، کردار ما، رفتار ما، این برنامه هایی که تقدیم حضور شما میکنیم مورد رضایت مولامون امام زمان ارواح و ناله الفدا قرار بگیره. در پناه از حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطوم وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.